الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما عزیزان شنونده رادیو قرآن، کسانی که با ما همگام بودید در این درس ها و الان هم در محضر شما هستیم و همگی در خدمت قرآن کریم. بحث در احکام نون ساکن و تنوین بود، حکم اظهار، ادغام و قلب بمیم بیان شد. در این جلسه بحث اخفا رو مطرح میکنیم. البته من باز هم عرض بکنم هدف ما در این بحث ها آموزش نیست، بلکه بررسی دقیق برخی از پدیده های تجویدی است. اخفا یکی از موارد پیچیده در تجوید هست که کیفیت و ماهیت اون بر همه شناخته شده نیست. به همین جهت سعی میکنیم که یک مقداری توضیح بیشتر در این مورد داشته باشیم تا حقیقت اخفا روشن بشه. ببینید، نون ساکن وقتی که قبل از حروف الف با قرار میگیره چهار حکم پیدا میکنه. یکی اظهار قبل از حروف حلقی، دیگری ادغام قبل از حروف یرملون، دیگری اقلاب یا قلب بمیم قبل از حرف با. اینها مجموعاً میشن 13 تا حرف. اگر از 28 کم بکنیم 15 حرف دیگه باقی میمونه که اگر نون ساکن یا تنوین قبل از این 15 حرف قرار بگیره اخفا میشه. حالا اخفا چیست؟ در کتب تجوید اخفا رو اینطوری تعریف کردن. گفتن اخفا حالتی است بین اظهار و ادغام به طوری که بدون تشدید باشد، یعنی تلفظ نون ساکن در حالتی که نه ادغام باشد نه اظهار و تشدید هم نداشته باشه. خب این تعریف رو می توانید در کتاب المنح الفکریه صفحه 49 پیدا بکنید. منتها وقتی خوب دقت میکنیم به این تعریف میبینیم تعریف کاملا مبهمی است. حالتی است بین ادغام و اظهار. خب در ادغام مدغم یعنی نون ساکن، ادغام میشه در حرف بعد. حالا گاهی صفت غنش باقی میمونه در ادغام با غنه که ادغام ناقص البته، و گاهی صفت غنه باقی نمیمونه مثل یکل له من رب. خب در اظهار نون کاملا تلفظ میشه بدون غنه اضافی، اما در اخفا میبینیم که نون به هیچ وجهی از مخرج خودش و از جایگاه خودش ادا نمیشه، یعنی سر زبان برخورد نمیکنه به لثه دندانهای ثنایای بالا، بلکه سر زبان نسبت به حرفی که بعد از اون قرار داره عکس العمل نشون میده و آماده میشه برای تلفظ حرف بعدی. خب این یک مطلب، پس اظهار در کار نیست. مطلب دوم این که در اخفا غنه وجود داره که میزان غنه برابر با دو حرکته. خب پس ما در تعریف اخفا باید چه بگیم؟ حداقل اینه که کیفیت عملی اخفا رو بررسی بکنیم. ببینید، برای این که یک اخفای صحیح ما ارائه بکنیم باید نخست مخرج حرف بعد از نون ساکن رو به خوبی بشناسیم و قادر بر تلفظ صحیح اون باشیم. مطمئن باشید که اگر در اداء الحروف یعنی در مخارج حروف و در بیان صفات حروف اشکالی داشته باشیم و نتونیم حرفی رو به خوبی تلفظ بکنیم، مطمئن باشید که اخفای نون ساکن قبل از اون حرف به خوبی انجام نمیشه. چون اخفای نون ساکن قبل از این 15 حرف در حقیقت برای سهولت تلفظ هست. یعنی ما نون رو اخفا میکنیم. چرا؟ چون میخواهیم حرف بعدی رو به خوبی ادا بکنیم. ببینید، ما در فارسی هم داریم نمونه اخفا رو. الان تا مثال میزنم کاملا روشن میشه. مثلا کلمه پنکه، خب ما مینویسیم پنکه، اما هیچ وقت در موقع تلفظ نمیگوییم پنکه. چی میگیم؟ پنکه. مثلا میگیم برو پنکه رو وردار بیار، هوا گرمه، مثلا میخوایم حالا روشنش کنیم. پنکه، پنکه. ببینید خوب دقت کنید، پنگ پنگ نمیگیم، پن پن پنگ. این همین حالت اخفاست. حالا همین اگر بکشیم و امتداد بدیم به میزان دو حرکت، غنه اون ظاهر میشه، پنکه. این در فارسیه که ما اصلا بهش توجهی نمی کنیم. مثالهای دیگر هم داریم، خیلی مثال داریم. مثلا کلمه منقل، معمولا نمیگیم منقل. چی میگیم؟ منقل. مثلا میگیم منقل رو روشن کن، میخوام کباب درست کنیم. منقل. من، حالا همین رو بکشید، من. مثلا در مثال و من قال سأنزل، و من قال، همون اخفا دقیقا در اون کلمه منقل هم وجود داره، منتها در فارسی بهش عنایتی نداریم. خب پس ببینید، زمانی که ما میخواهیم نون ساکن رو اخفا بکنیم، اگر بخوایم اخفایمون صحیح باشه، باید حرف بعدی رو هدف بگیریم، یعنی دهان ما، حلق، حنجره، لبها، حالتهایی که در خیشوم ایجاد میشه، همه اینها به همدیگه کمک کنه تا حرف بعد از نون ساکن به خوبی تلفظ بشه. زمانی که ما هدف گرفتیم حرف بعد از نون ساکن رو تلفظ بکنیم، در اون حالت، یعنی در اون زمانی که داریم این کار رو انجام میدیم، نون رو به صورت غنه بیان میکنیم. در این حالت بهترین نوع اخفا ایجاد میشه. حالا مثال میزنیم. ببینید مثلا میخوایم کلمه انفسهم رو، انفو، نون رسیده، نون ساکن به حرف فا، و نون باید اخفا بشه. خب چجوری اخفا بکنیم؟ بعضی ها موقعی که میخوان اخفا بکنن، یک غنه علل حساب میارن، بعد که این غنه رو آوردن، تازه میگردن دنبال حرف بعدی و میخوان اونو تلفظ بکنن. این نمیشه. باید حرف فا رو هدف بگیریم. یعنی چه؟ یعنی دهان، لب، دندانها آماده شن برای تلفظ حرف فا. به این صورت انفو، ببینید، انفسهم، انفسهم، انفسهم. خب یه نکته که باید توجه بکنیم اینه که هدفگیری حرف بعد به مرور و در میزان دو حرکت انجام بشه، نه یک دفعه. یه بار دیگه توجه کنید، حالا اگر ما بخوایم یه دفعه هدف بگیریم، او خراب میشه، یعنی صدای نون از بین میره. پس این میزان دو حرکتی که قرار دادن برای غنه، حکمتش اینه که دهان آماده بشه برای تلفظ حرف بعد از نون. انفسهم. به محضی که دهان آماده شد برای تلفظ فا، غنه خودش تمام شده و حرف فا تلفظ میشه. خب اگه بخوایم تمام این موارد اخفا رو مثال بزنیم، 15 تا حرفه و خیلی طول میکشه. حالا چند تاش اگه موافق باشید با هم تمرین میکنیم. مثلا اخفای نون قبل از حرف تی دو نقطه که زیادم تو قرآن داریم، جنات تجری من تحتها الانهار. حالا با هم دیگه تلفظ میکنیم، جنات، جنات تجری. ببینید تا میخوایم آماده شیم برای گفتن تا، یعنی تی دو نقطه، غنه رو میاریم، جنات، جنات تجری، جنات تجری من تحتها الانهار.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
یه مثال دیگه، اخفای نون ساکن قبل از حرف صاد. حرف صاد یک حرفی است که اطباق داره، استعلا داره، صدای اون درشت و مفخمه، تفخیم میشه سا سا. خب ولمن صبر چجوری باید تلفظ کنی؟ ولمن صبر. ببینید اون حالت درشتی صدای صاد در غنه نون هم شنیده میشه و اثر میگذاره. یعنی ما هدف میگیریم صاد رو بگیم، در این حالت غنه نون رو هم میاریم و غنه نون یه مقداری درشت شنیده میشه. ولمن صبر ولمن صبر. اخفای نون قبل از حرف ذال، دال ذال، ذالک. مثلا من ذالذی، من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا. خب ببینید ذال یک حرف لطیف و مرقق است، ترقیق میشه، ظریفه. من ذالذی، من زمانی که غنه رو میاریم هدف میگیریم، دهان رو آماده میکنیم برای تلفظ حرف ذال. من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا، من ذالذی. خب البته یه سرمخوردی کوچیک میتونه کیفیت غنه و اخفا رو کاملا تغییر بده و اون رو خراب بکنه. یا کسانی که بیماری های مثل سینوزیت و امثال اون دارن یا پولیپ در درون بینی دارن، اینها معمولا غنه رو با مشکل انجام میدن که طبیعی است که باید معالجه بشه.
من ذا الذی
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
یه مثال دیگه بزنیم. اخفای نون قبل از حرف سین. انسان. خب ببینید سین چجوری تلفظ میشه؟ اس، دهان بازه. اس. خب حالا ما باید هدف بگیریم تلفظ سین رو و نون رو اخفا کنیم. انسان، انسان. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فأما الإنسان. ببینید انس وقتی اخفا داریم میکنیم مخاطب کاملا میشنود و میفهمد که بعد از این نون سینه. یعنی هنر اخفا در اینه که ما به مخاطبمون بفهمونیم که بعد از این اخفا چیه. اگه این کارو تونستیم بکنیم اخفای درستی رو انجام دادیم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
خب میزان اخفا هم غنش دو حرکت هست. البته در متون قدیمی شاید یه تفاوت های بین ادغام و اخفا قرار داده باشن، اما در نگرش های جدید میزان همون دو حرکته. منتها در اینجا بعضی از قراء قدیمی تر رو ما میبینیم که کیفیت اخفای اونها یک کمی متفاوت است از اخفای قراء جدید. مثلا شیخ عبدالفتاح شعشائی، ایشون زمانی که اخفا میخواد بکنه فکأنه که این غنه رو یه گردشی درش ایجاد میکنه، یه چرخشی. مثلا ببینید وقتی که میخواد بگه انسان، مثلا انسان، این، یا حتی در ادغام ها ممن، ممن، یه حالت گردش و چرخشی در غنه ایجاد میکنه که اختصاص به بعضی از قراء داره. از کردم مانند استاد عبدالفتاح شعشائی. خب اگه موافق باشید با صدای این استاد، یعنی استاد عبدالفتاح شعشائی، سوره مبارکه بلد رو با هم دیگه گوش میکنیم.
لقد خلقنا الأبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
بسیار خوب، شما اگر بخواید کیفیت اخفا رو به خوبی یاد بگیرید چاره ای ندارید جز این که یا در خدمت اساتید محترم تجوید باشید و از دهان اونها فرا بگیرید کیفیت اخفا رو، یا اینکه از نوارهای اساتید مبرز و ماهر به خصوص قراء مصری مانند استاد عبدالباسط، استاد منشاوی، استاد مصطفی اسماعیل، استاد محمود خلیل حسری، استاد کامل یوسف بهتیمی و اساتید دیگری که وجود دارند و تعدادشون هم زیاد هست، از اینها میتونید استفاده کنید و انشالله کیفیت صحیح اخفا رو یاد بگیرید.